نگاهی میاندازیم به مسئله بازگشت مخاطره آمیز زائران اربعین و امکان شیوع گسترده کرونا.
به دلیل اینکه تعداد جمعیت زائرین بسیار زیاد هست، من فکر میکنم که انجام این تست‌های PCR با دقت و صحت لازم صورت نگیره.
افزایش سرسام‌آور نرخ مواد غذایی در ایران رو دنبال میکنیم. موضوع مبادله پایاپای نفت بین ایران و ونزوئلا رو بررسی میکنیم.
این قرارداد و این حالا قراری که بین ایران و ونزوئلا برقرار شده مبنی بر این هستش که ایران نفت بسیار ارزشمند خودش، یعنی میعانات گازی، اون نفتی که همراه گاز تولید میشه رو به ونزوئلا بفرسته، در قبالش نفت بسیار بی ارزش و فوق سنگین ونزوئلا رو تحویل بگیره.
سری میزنیم به دنیای ورزش و برنامه صحنه را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. بازگشت زائران اربعین به کشور با توجه به عدم رعایت اصول بهداشتی در طول این مراسم و بی برنامگی در انجام آزمایش پیش از ورود به خاک ایران باعث بروز نگرانی بسیاری از کارشناسان بهداشتی شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت و سلامت ساکن تهران داشتم، ابتدا از جزئیات این مسئله پرسیدم. محمد رضا محبوب فر:
ابتدا عنوان کردن که تعداد شرکت کنندگان ایرانی در مراسم اربعین یک چیزی حدود 16,000 نفر بوده، اما الان مشخص شده که تعداد شرکت کنندگان ایرانی در مراسم اربعین عراق 180,000 نفر و حتی برخی منابع هم اعلام کردن که 200,000 نفر در مراسم اربعین امسال شرکت کردند و از این تعداد یک چیزی حدود 20,000 نفر زائر از خاک عراق وارد ایران میشه تا به شهرهای محل سکونت خودشون انتقال پیدا بکنن. خب این وضعیت خیلی خطرناکی هست که ما الان شاهد هستیم. از طرفی هم شما در نظر داشته باشید کل نفراتی که در اربعین امسال در عراق حضور داشتن جمعیتشون 17 میلیون نفر هست، یعنی بیماری کرونا به صورتی عمل میکنه که هر جا تجمع هست ویروس هم وجود داره. هر زمانی که جمهوری اسلامی ایران به طور نسبی موفقیتی حاصل کرد در مدیریت و مهار بیماری، متاسفانه عده‌ای با عادی انگاری در جامعه و آزاد گذاشتن تجمعات منجر شدن به اینکه وضعیت مجدداً به حالت غیر عادی برگرده. در مورد تست چشمی هم، اینکه ما اصلاً چیزی به اسم تست چشمی اصلاً نداریم در خصوص تشخیص ویروس کرونا و اینکه حالا عنوان میشه تست چشمی، خیلی چنین چیزی وجود نداره. فقط تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم الان در مرز شلنچه، در مرز چزدابه و در مرز مهران الان پایگاه‌های نظامی و پایگاه‌های خدماتی در منطقه به حالت آماده باش در اومدن برای انجام تست‌های PCR، اما به دلیل اینکه تعداد جمعیت زائرین بسیار زیاد هست، من فکر میکنم که انجام این تست‌های PCR با دقت و صحت لازم صورت نگیره و یه چیز حدود مثلا بین 40-50% ما در خصوص تست‌های PCR با خطا مواجه باشیم. از طرفی هم عنوان شده که در این سمرزی حتما افرادی که تست PCRشون مثبت تشخیص داده میشه در قرنطینه به سر ببرن تا وضعیتشون بهبود پیدا بکنه و از مرز وارد شهرهای محل سکونتشون بشن. امسال در مراسم اربعین ما شاهد یک هرج و مرج بودیم که این هرج و مرج قطعا میتواند منجر به پیک ششم بیماری کرونا بشه و اینکه پیک ششم بیماری کرونا هم حتی زودتر از پیشبینی ها که در آبان بود میتونه در هفته چهارم مهر ماه در کشور سرباز کنه.
من در گزارش هایی که به تازگی منتشر شده اینطور که دیدم تعداد جانباختگان کرونا در بین افراد فقیر 4 برابر بیشتر از افراد دیگه است. در این زمینه برای ما اگه ممکن است جزئیات بیشتری رو بفرمایید.
بله، از ابتدا باید اشاره بکنم که بیماری کرونا در ایران معروف بود به بیماری فقرا، بیماری کارگران و بیماری محرومین جامعه و با توجه به این مسئله که در حال حاضر ما فقط در ماه مرداد ماه شاهد افزایش حدود 70% در قیمت مواد خوراکی که جامعه مصرف میکنه بودیم و از طرفی در حال حاضر خط فقر در کشور ایران یک رقمی بین 10 میلیون تومان تا 14 میلیون تومان داره برآورد میشه به دلیل فقر مواد غذایی، به دلیل کمبود ویتامین ها. بخشی از این افزایش هزینه ها روی هزینه های درمان بوده و حتی 45% از مردم ایران طبق نظرسنجی هایی که صورت گرفته درمان بیماری کرونا و سایر بیماری های دیگر رو به طور ناقص رها کردن، چون واقعا زیر خط فقر به سر میبرن، هزینه های دارو درمان افزایش پیدا کرده و اینها ناتوان هستند برای باقی هزینه های درمان خودشون و این واقعا بسیار بسیار نگران کننده هست.
گفتگوی بود با محمد رضا محبوب فر.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در بخش مواد غذایی سبب سقوط سرانه مصرف گوشت در ایران از 12 کیلوگرم به کمتر از 6 کیلوگرم شده است. فروش شمار دیگری از مواد غذایی در یک سال گذشته نیز 35% کاهش یافته است. گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی منتشر کرد، حاکی از آن بود که از سال 96 به بعد بیش از نیمی از مردم ایران کمتر از 2100 کالری لازم روزانه را مصرف کردند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در کل کشور در شهریور ماه در محدوده 45.5% برای دهک ششم و 49.4% برای دهک دهم و تورم خوراکی‌ها نیز 61.3% بوده است که بر اساس آن پردرآمدها 15 برابر دهک پایین جامعه بیشتر مصرف می‌کنند. به گزارش ایلینا، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که نرخ تورم کالاهای اساسی که با عرض 4200 تومانی وارد شدند 50% است. این خبرگزاری می‌پرسد که 62 میلیارد دلار عرض 4200 تومانی کجا رفته است. در مورد تورم در بخشی از این گزارش آمده که فشار تورمی برای حقوق و دستمزد بگیران و به ویژه 25 میلیون نفر از جمعیت کشور که درآمد ثابتی ندارند فاجعه بار است. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا:
علت بالا بودن تورم مواد غذایی مشکلاتی هست که در سیاست‌های تولید مواد خوراکی اتفاق افتاده و همینطور بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی به موضوع امنیت غذایی در کشور. به طور کلی هزینه تولید مواد خوراکی در ایران بسیار افزایش پیدا کرده و عوامل دیگری مثل خشکسالی یا عملکرد مافیاهای اقتصادی در توزیع کالاهای اساسی مرتبط با بخش مواد غذایی تولید در کشور رو کاهش داده. نکته قابل توجه این هست که در گزارشی که وزارت کار اخیراً درباره افزایش تورم مواد خوراکی منتشر کرده بود، افزایش بیش از 1.5% مواد خوراکی در هر ماه رو هشدارآمیز خونده بود، در حالی که در گزارش اخیر مرکز ایران مربوط به تورم شهریور ماه 1400 که میزان تورم از مرداد تا شهریور هست با افزایش 3.9% روبرو شده و متاسفانه افزایش تورم مواد خوراکی اقشار فرودست و کم درآمد رو با بیشترین مشکلات روبرو میکنه، چون اساساً سبد مصرفی این اقشار تنوع سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بالاتر رو نداره و اکثر درآمد اقشار ضعیف برای مواد خوراکی و اجاره مسکن صرف میشه. پس وقتی که تورم 61% هست در مواد خوراکی، این اقشار با فشارهای مالی بیشتری روبرو میشن و سفره‌هاشون خیلی کوچکتر میشه.
افشین دادرس، مدیر اتحادیه دام سبک ایران، خبرها در مورد کاهش 50% مصرف گوشت در ایران را تایید کرده و گفته در حال حاضر 7 میلیون راس دام روی دست دامداران مانده است. پیشتر در مرداد ماه نیز رئیس شورای تامین دام ایران گفته بود شرایط اقتصادی مردم و همچنین کرونا باعث رکود بازار گوشت و کاهش خرید 50% گوشت قرمز شده است. اما این کاهش مصرف تنها گوشت قرمز را در بر نمی‌گیرد، بلکه به دلیل افزایش بهای خوراکی‌ها، فروش مواد غذایی در طول سال گذشته به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی 35% کاهش داشته است. تنها در طول یک سال قیمت شکر 90%، روغن 35%، حبوبات 30-50% و برنج 48% افزایش داشتند. هرچند بیشتر مردم ایران به دلیل ناتوانی در خرید انواع مختلف خوراکی امساک می‌کنند، اما در مورد گوشت قرمز خرید کمتر آن به دلیل افتادن نزدیک به 70% جامعه به زیر خط فقر، دامداران را نیز با مشکل پرداخت هزینه‌های نگهداری دام مواجه کرده است. در حالی که تورم در ایران بیداد می‌کند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولتش بانک مرکزی را موظف کرد تا سیاست‌های پولی را با کنترل تورم همراه کند و تأکید کرد که تورم خط قرمز دولت است. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید مشکلات بنیادین و ساختاری یک کشور را نمی‌توان با دستورالعمل درمان کرد. او می‌گوید اقتصاد یک علم است، علمی که ابراهیم رئیسی فاقد آن است.
ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات وعده داده بود که تورم رو در 2 سال آینده و تا سال 1402 به 18% میرسونه و کلن در پی تک رقمی کردن تورم خواهد بود، در حالی که این وعده مشخصا از روی ناآگاهی به شرایط اقتصادی و حتی سیاست خارجی داده شده بود. همان زمان هم کارشناسان اقتصادی زیادی رسیدن به چنین نرخی برای تورم رو دست کم طی 2 سال یا 4 سال آینده غیر ممکن میدونستن. با اومدن ابراهیم رئیسی و آغاز به کار تیم اقتصادی او هم داریم میبینیم که سیاست‌های اقتصادی دولت او به دلیل کسری بودجه شدیدی که وجود داره بر پاشنه چاپ پول و افزایش نقدینگی خواهد بود که سبب تحریک بیشتر تورم میشه.
اما اگر در بر همین پاشنه بچرخد، چگونه چشماندازی برای نرخ تورم در ایران میتوان در آینده متصور بود؟ روشنک استرکی:
چشمانداز تورمی ایران دست کم برای ماهای آینده افزایشی هست، چون کاهش تورم در صورتی اتفاق میفته که درآمدهای کشور افزایش پیدا کنه و افزایش درآمدها هم نیازمند افزایش تولیده و افزایش تولید هم از یک سو نیازمند بسترسازی و توجه به زیرساختهایی هست که در جمهوری اسلامی متاسفانه این نگاه وجود نداشته تا الان، و از سوی دیگر افزایش تولید نیازمند افزایش سرمایه‌گذاریه و تا زمانی که تحریم‌ها برقرار هستند و ایران در فهرست سیاه FATF قرار داره، جذب سرمایه‌گذاری کاری دشوار و حتی غیر ممکن هستش. از نظر سیاسی هم باید جمهوری اسلامی طوری عمل کنه که ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور رو کاهش بده.
ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان بالاترین نرخ تورم در جهان را در دهه اخیر داشته است.
گزارشی بود از الهه روانشد.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
تخلیه نخستین محموله سواب ایران و ونزوئلا شامل 1.5 میلیون بشکه میعانات گازی ایران در ونزوئلا آغاز شد. بر اساس قرارداد امضا شده، ایران نفت فوق سبک یا همان میعانات گازی خود را با نفت فوق سنگین ونزوئلا معاوضه خواهد کرد. تنکر ترکرز، پایگاه رصد کشتی ها، نوشت این محموله معاینات گازی ایران اوایل هفته با پرچم ایران بر فراز یک نفتکش غول‌پیکر به نام دینو یک که در مالکیت شرکت ملی نفت ایران است به ونزوئلا رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا در قبرس داشتم، ابتدا از جزئیات این مبادله پایاپای پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
مهمترین نکته همین موضوعه که یک سری توجیهاتی شروع شده تو فضای مجازی برای این قرارداد در ایران که ما مخازنمون پر شده، هزینه نگهداری میعانات گازی روی دریا، بیمه و اجاره نفتکشش بسیار بالاه، در نتیجه ما هم که بدیم بره هم مخازنمون خالی میشه، زمستون میتونیم گاز تولید بکنیم، هم این که یه هزینه ارودوشمون برداشت نمیشه. یعنی با این توجیهی که ما چون تحریمیم و مذاکره نمیکنیم دارن منابع ملی رو کلا به باد میدن و میگن این منفعت. این قرارداد و این حالا قراری که بین ایران و ونزوئلا برقرار شده و بنابراین هستش که ایران نفت بسیار ارزشمند خودش، یعنی میعانات گازی، اون نفتی که انواع گاز تولید میشه رو به ونزوئلا بفرسته، در قبالش نفت بسیار بی ارزش و فوق سنگین ونزوئلا رو تحویل بگیره، چیزی که به هیچ درد ایران نمیخوره، اما ونزوئلا نفع مستقیم میبره از این معامله. به این شکل ونزوئلا بدون این نفت فوق سبک قادر نیست نفت خودش رو صادر بکنه، قادر نیست نفت خودش رو پالایش بکنه، نفتی که دارن به هیچ دردی نمیخوره، یه چیزی یه قیره، اینقدر غلیظه، حتی بهش خیلی جاها منابع انگلیسی میگن قیر. این مجبورن که با یک نفت فوق سبکی مثل تینر قاطیش کنن، رقیقش کنن، وقتی تینر به رنگ میزنیم رقیقش میکنیم، بعد بتونن ازش استفاده بکنن. پس گره کار ونزوئلا مستقیما با این معامله باز میشه، اما ایران اون چیزی که دریافت میکنه به هیچ کارش نمیاد، که اون که ما خودمون نفت فوق سنگین هم تو پالایشگاهامون داره تولید میشه، هم توی بعضی از میادینمون داره تولید میشه، برامون کاربرد نداره، ما تکنولوژی پالایش این نفت رو نداریم. از طرف دیگه فروختنش خودش یک مصیبت چند لایه‌ایه، به خاطر اینکه ونزوئلا هم تحت تحریم‌ها هستش و ایران داره همه چیزش رو از شبکه نفتکش‌ها، از روش‌های دور زدن تحریم‌ها داره فدای این می‌کنه که صرفاً ونزوئلا زیر تحریم‌های آمریکا دووم بیاره و ایران جست بگیره که ما در مقابل تحریم آمریکا ایستادیم.
گزارشی که منتشر شده از قول وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که این قرارداد مبادله پایاپای ایران و ونزوئلا میتونه نقض تحریم‌های آمریکا باشه. در این زمینه ممکنه یه مقدار توضیح بدین؟
هر دو کشور شرکت ملی نفتشون تحت تحریم قرار داره. به طور خاص در رابطه با ایران کل وزارت نفت و صنعت نفت و گاز ایران زیر تحریم آمریکاست. به هر شکلی، هر کمکی به هر کدوم از این کشورها در راستای صادرات نفت انجام بشه شامل تحریم‌ها قرار میگیره. این متن خود تحریم‌هاییه که وزارت خزانه آمریکا منتشر کرده و موجود هستش. خب ایران داره از این طریق کمک می‌کنه به ونزوئلا برای صادرات نفتش به دو طرف. از یه طرف داره میعانات گازی براش میفرسته که بتونه نفت رو رقیق کنه، از طرف دیگه نفت فوق سنگین رو ازش تحویل میگیره و میبره میفروشه. نفتی که از ونزوئلا تحویل گرفته میشه به ایران نمیاد، میره واسه چین و خب این میره چند مرحله در دریا جابجا میشه تا اینکه به دست چین بخواد برسه. خب این باز دوباره شامل حال تحریم ها میشه. از طرف دیگه میعانات گازی ایران مشتری ژاپن و کره بودن، پول نقد خوب میدادن بابتش، الان مونده رو دستش، مشکل داره و فقط بابت اینکه مخازنش تخلیه کنه که تو زمستون بتونه دوباره گاز تولید بکنه، داره این رو میفرسته ونزوئلا، به شکلی داره صادرات به حساب میاد، یعنی ولو اینکه تهاتر باشه صادرات به حساب میاد و این باز شامل تحریم‌های آمریکا قرار میگیره.
پارسال دولت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ 1 میلیون بشکه میعانات گازی یا همین نفت فوق سبک ارسالی ایران به ونزوئلا رو توقیف کرد، اگرچه ایران میگه که اون محموله رو قبلا به واسطه ها فروخته بوده. به هر حال اما الان به نظر نمیرسه که دولت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن در میانه مذاکرات هسته‌ای اقدامی برای ضبط محموله های نفتی ایران بکنه. نظر شما چیه؟
این اقدام رو زمانی انجام میدن که اون معادله هزینه فایدهش براشون به صفحه. ایران برنگشته به مذاکرات هسته‌ای و داره بازی در میاره. از طرف روسیه و اروپا هم دارن برای ایران اولتیماتوم صادر میکنن. به زودی این فضا علیه ایران به شدت تنگ خواهد شد و آمریکا همین قدرت این اقدامات رو خواهد داشت. اون زمان اگر اقدام دولت ترامپ عملی شد به خاطر این بود که ایران رفته بود نفتکش‌هایی رو اجاره کرده بود از شرکت‌های یونانی و خب اونا تونستن
شرکت‌های سالس رو مجاب کنن که این رو بیاره تحویل بده. بنزین هم بود، میمانات گازی هم بود، خب کم رقمی هم نبود، چند ده میلیون دلار پول ایران رو به باد دادن از این طریق. الان از طریق شبکه‌های نفتکش ونزوئلا و ایران داره این کار انجام میشه، یعنی نفتکش‌هایی که دارن رفت و آمد می‌کنن، به طور خاص نفتکش‌های ایرانی میرن به ونزوئلا، نفتکش‌های ونزوئلا دارن کمک می‌کنن به اینکه نفت ایران رو منتقل کنن به چین و جاهای دیگه واسه کشتی به کشتی جابجا کردن این نفت. اینجا آمریکا میتونه که اقدامات مضاعفی انجام بده، جدای از بلوکه کردن این نفتکش‌ها یا توقیف این نفتکش‌ها که یه مقداری تنش‌زا هستش، دسترسی شبکه‌های بانکی این کشورها رو اگر به شبکه بانکی آمریکا به طور کامل قطع کنه، ما برمیگردیم به اون زمانی که سوئیفت ما رو تحریم کرده بود. یعنی کاملا سیستم اقتصادی دیگه حتی همین این روزنه‌های خیلی کوچیک هم برای انتقال مالی بسته میشه و سیستم مالی ایران کاملا قفل میشه. همینطور ونزوئلا، اینا هنوز یک روزنه‌هایی دارن، هنوز سوئیفت براشون تحریم نشده و دسترسی‌هایی دارن به این شبکه‌ها که اون رو هم میتونه آمریکا ببنده و به فشار مضاعفی وارد کنه به اقتصاد هر دو تا کشور.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا در قطر روز چهارشنبه، تیم دختران ایران با پیروزی 3-1 برابر ازبکستان به عنوان نهمی رسید و جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی چین را به دست آورد. تیم تنیس روی میز پسران ایران هم که پیش از این سهمیه جهانی را کسب کرده بود، روز گذشته در دور 1/4 نهایی 3-1 به هند باخت و از رسیدن به سکو باز ماند. از سوئیس خبر رسیده دادگاه حکمیت ورزش یک بار دیگر صدور حکم نهایی پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران را به تعویق انداخت. در حالی که پیش از این اعلام شده بود این حکم روز 9 مهر اعلام می شود، دادگاه عالی ورزش روز چهارشنبه اعلام کرد برای بررسی بیشتر این پرونده حکم نهایی روز 7 آبان ماه صادر خواهد شد. این برای 6 بار است که صدور رأی نهایی پرونده ویلموتس از سوی دادگاه عالی حکمیت ورزش به تعویق افتاده است. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران میگوید از ابتدای سال 2021 میلادی به مدت 8 ماه 652 نمونه تست دوپینگ از ورزشکاران ایرانی در 21 رشته ورزشی گرفته شده که از این تعداد نتیجه 10 مورد مثبت اعلام شده است. از این 10 مورد 6 مورد دوپینگ قطعی تشخیص داده شده و 4 مورد دیگر هم در دست بررسی نهایی است. ناکامی تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جام جهانی 2021 در لیتوانی همچنان در محافل ورزشی در حال بررسی است. تیم فوتسال ایران در 1/4 نهایی جام جهانی با شکست برابر قزاقستان از راهیابی به نیمه نهایی باز ماند. در هیچ دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتسال که تیم ایران در آن شرکت کرده، میانگین سنی بازیکنان به اندازه جام جهانی 2021 بالا نبوده. میانگین سنی ملی پوشان فوتسال ایران در جام جهانی لیتوانی 32 سال بود. و در پی اعتصاب بازیکنان تیم پرسپولیس که صبح روز چهارشنبه تمرین خود را تعطیل کردند، به گفته مسئولان این باشگاه عصر چهارشنبه 40% از طلب فصل پیش اعضای تیم پرداخت شد. سرخپوشان که خود را برای بازی مهم روز 24 مهر برابر الهلال عربستان در 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا آماده می کنند، همچنان بدون مدیر عامل و حامی مالی هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه انتخاب لیلی امیر ارجمند به عنوان یکی از 100 قهرمان پنهان تاریخ سینما از سوی مجله سایت انسان مروری میکنیم بر فعالیت‌های بخش سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تشریح بریتانیایی معتبر سایت انسان در شماره ویژه تابستان 2021 لیلی امیر ارجمند نخستین مدیر و از بنیانگذاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران را در فهرست 100 قهرمان پنهان تاریخ سینما قرار داد که به نوشته این مجله در شکلگیری تاریخ فیلمسازی نقش داشتند. این نشریه از خانم امیر ارجمند به عنوان یکی از معماران کلیدی سینما ایران یاد کرده و نوشته است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از تأسیس در اوایل دهه 40 شمسی خانه تولید بی عیب و نقص محصولات فرهنگی ممتاز بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دی ماه سال 1344 به ریاست شهبانو فرح پهلوی ملکه پیشین ایران و با مدیریت لیلی امیر ارجمند آغاز به کار کرد و با تشکیل شبکه گسترده از مراکز و کتابخانه ها تبدیل به مهمترین مرکز غیر دولتی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و تولید محصولات فرهنگی مرتبط با آنها در ایران شد. بخش سینمایی این نهاد ابتدا در قالب جشنواره‌ای برای نمایش فیلم‌های کودکان و نوجوانان تشکیل شد و بعد با تولید تعدادی از بهترین فیلم‌های مربوط به کودکان و نوجوانان تبدیل به سکویی برای معرفی استعدادهای جریانساز تاریخ سینمای ایران شد. عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، محمد رضا اصلانی و بسیاری دیگر اولین فیلم‌هایشان را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساختند. تأثیر آنچه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پایه‌گذاری شد تا سالها در سینمای ایران ادامه داشت. بهروز تورانی، نویسنده و روزنامه‌نگار، درباره دلایل موفقیت آنچه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پایه‌گذاری شد چنین می‌گوید:
موفقیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه فیلمسازی مدیون 4 عامل مهمه. اول، مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی مؤثر و با انگیزه که موتور محرکه‌اش هم که خانم امیرارجمند هم در مصاحبه اخیرشون گفتند فیروز شیروانلو بود. مردی دانشور که توانایی زیادی برای کار کردن داشت و در زمینه فرهنگ دارای تئوری یا نگره بود. دومین عامل موفقیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه فیلمسازی آزادی از نظام سانسور رسمی وزارت فرهنگ و هنر. سومین عامل حضور یک نیروی متفکر سینمایی آشنا با زیر و بم سینمای ایران جهان بود که در این زمینه میشه از پرویز دبایی و فریدون معزی مقدم یاد کرد که در اداره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نقش داشتند و نقش موثری در آشنا کردن تماشاگران و همینطور فیلمسازان با سینمای روز کودک و نوجوان دنیا ایفا کردند. چهارمین عامل موفقیت کانون وجود فیلمسازان و هنرمندان متخصص و صاحب فکر بود. کسانی مثل عباس کیارستمی و ابراهیم فروزش. کانون به فیلمسازانی مثل کیارستمی، تقوایی و بیضایی که کار کردن در نظام فیلمسازی تجاری براشون آسون نبود، امکان کار و خلاقیت داد. بعدها فیلمسازان موفق سینمای تجاری مثل کیمیایی و شاپور غریب رو هم دعوت به کار کرد. فیلمسازانی مثل ارسلان ساسانی رو هم معرفی کرد که از نسل تازه‌ای بودند. در زمینه انیمیشن هم هنرمندانی مثل نورالدین زرین‌کلک و فرشید مسخالی رو داشت که پرچمدار نوع متفاوتی از یک سینمای موفق بودند.
با راه اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی از اواخر دهه 40 شمسی امکان این را پیدا کردند که توانایی‌هایشان را در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری با حضور در مراکز این نهاد بیازمایند. این امکان باعث شد تا بسیاری از نام‌های شناخته شده سال‌های بعد سینما ایران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارشان را آغاز کنند. محمد علی طالبی، نویسنده و کارگردان و سازنده فیلم‌های چون شهر موشا، چکمه، تیک تاک و کیسه برنج از جمله این استعدادها بود که از سنین نوجوانی فیلمسازی را در کانون تجربه کرد.
چی شده؟ چرا نمیای صبحونه بخوری؟
چکمه سمانه کو ندیدی؟
دیشب که تو را میومدن چکمه از پای سمانه افتاده گم شده. حالا بیاین بریم صبحونه بخوریم، چیزی نیست.
نه بابا، علکیه. مامان من که دروغ نمیگه، دروغش چیه؟ خب گم شده دیگه. وقتی تو اتوبوس داشتی میومدی چیکارش کردی؟ گمش کردی؟
او در یادآوری تجربیاتش از حضور در کانون ابتدا به نقش لیلی امیر ارجمند اشاره میکنه.
خانم امیر ارجمند که واقعا ایشون پایه‌گذار کانون بود و کانون رو به وجود آورد و کار واقعا بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای کرد. شاید مثلا حضور یه همچین افرادی تو کشور ما همیشه کم بوده. یعنی شما فکر کنین که ما الان میگیم آنگلا مرکل خیلی آدم خوبیه، ولی ما آنگلا مرکل داشتیم، همه خانم امیر ارجمند بوده. امثال امیر ارجمند ما زیاد تو کشورمون داشتیم. امثال این خانم‌های تلاشکار، فهمیده، باشور و باهوش ما خیلی داشتیم، ولی متاسفانه هیچ وقت این امکانو به اینها ندادن و همیشه درها به روی این خانم‌های خوشفکر بسته بود.
آقای طالبی، میتونید بگید چگونه با کانون آشنا شدیم به عنوان جایی که فرصت و تجربه شروع کار فیلمسازی رو در اختیار شما قرار داد؟
من تقریبا از سن 11 سالگی 11-12 سالگی رفتم کانون، کتابخونه شماره 4 که یه زیرزمینی بود توی یه خیابونی به اسم سلیمان خانی تو جنوب شهر، و اونجا عضو کتابخونه‌های کانون شدم و اونجا هم که بودیم یه سری آموزش‌هایی به ما داده می‌شد، ضمن اینکه کتاب‌های خیلی خوبی بهمون داده می‌شد، یه سری هم آموزش‌های فیلمسازی و موسیقی و نقاشی و تو همه رشته‌ها به ما آموزش می‌دادن و من تا تقریباً 18 سالگی توی کانون بودم که دیگه بعدش هم طبق قانون کانون باید می اومدم بیرون، چون به سن وصل قانونی رسیده بودم.
این امکان برای همه فراهم بود آقای طالبی؟ یعنی هر کس که میرفت اونجا امکان این تجربه کار با دوربین و فیلمسازی براش مهیا بود؟
برای همه و مجانی، رایگان، بدون اینکه هیچ پولی گرفته بشه. هر فردی میتونست بیاد کانون یه دونه کارت کتابخونه بگیره و اگه علاقه داشت میتونست تو بخش‌های مختلف عضو بشه و این شامل تمام کشور ایران بود، فقط ربطی به تهران و نمیدونم زندگی های ما نداشت. همه جای ایران میتونستن مردم برن، جوانا، نوجوانا در واقع برن و کودکان عضو کانون بشن.
و استادانی که این آموزش ها رو به شما میدادن چه افرادی بودن؟ آیا نام های شناخته شده اون زمان بودن یا بعدتر تبدیل به نام های شناخته شده شدن؟
ببینید، مجموعه آدم هایی که خیلی خلاق بودن، خیلی هنرمند بودن، توی کانون بودن، هر کدوم توی بخشی روی آموزش ما و پرورش ما کار میکردن. مثلا اگر آقای احمد رضا احمدی مثلا کتابی مینوشت، خب اون کتاب به دست ما میرسید. یا فرشید مسخالی اگر یک کاری انجام میداد، کتاب مثلا موریسی های کوچولو یا کتاب های دیگه، و ما اینو تو سنین مختلف خوب کتاب ها رو میخوندیم که خب اغلب نویسنده های بزرگ ایران تو کانون بودن. در کنارش استادای دیگه ای داشتیم. مثلا ما یه مربی فیلمسازی داشتیم به اسم آقای فرهاد شیبانی که خیلی آدم جالبی بود، خیلی فهمیده بود، شاعر بود. همین که شاید این شعر گل گلدون من شکسته در باد رو شنیده باشین که از کارهای ایشونه، هم ترانه‌سرای خیلی خوبی بودن و ایشون سالها استاد مثلا فیلمسازی ما بود. همینطور مثلا یه آقایی به نام نیک نژاد استاد تئاتر ما بود، آقای دبیر وزیری نمیدونم استاد موسیقی ما بود. ما معلمای مختلفی داشتیم و کتابدارای بسیار خوبی که اونها هم خیلی به ما کمک کردن و چون تعدادشون واقعا زیاده نمیتونم واقعا همه رو اینجا بگم، ازشون هم خیلی عذر میخوام در واقع.
و سازوکار نمایش کارهایی که استعدادهایی مثل شما می ساختن چگونه بود؟ می دونیم که یک جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان هم کانون داشت. آیا بعدر اونجا به نمایش در می اومد یا کسانی که به سنهای بالاتری می رسیدن اگر می دیدن استعدادهای بیشتری دارن و قابلیت‌های بیشتری دارن، امکان فیلمسازی در سنین بزرگسالی هم برای افراد دیگر فراهم می کردن؟
ما فیلم‌هایی که درست می کردیم فیلم‌های 8 میلیمتری بود و اینا رو تو کوچه پس کوچه های همون محله های جنوب شهری که زندگی میکردیم میساختیم، داستاناش هم خودمون مینوشتیم، میابردیم میدادیم به استادمون. بعد اون بعد از تصویب مثلا میامدیم خودمون تیم میشدیم، هر دفعه تو فیلم اون یکی یه کاری انجام میدادیم، یعنی یکی منشی صحنه بود، یکی کارگردان. یک کار گروهی بسیار فوق‌العاده‌ای بود که ما انجام میدادیم، فیلم میساختیم، فیلمامون هم میرفت به جشنواره‌های خارجی. یعنی هر فیلمی میساختیم تقریبا میرفت، و ما در اون دوره جشنواره‌های خارجی رو درو کرده بودیم، به خصوص حالا کتابخونه شماره 4 که ما بودیم خیلی جایزه میگرفتیم، آلمان، فرانسه، نمیدونم انگلیس، هلسینکی، خیلی فستیوالا. و همون موقع باز خودمون شده بودیم فیلمساز به قول معروف جشنواره‌ای. بعدش هم قرار بود که ما بزرگتر که شدیم بیایم بریم تو کانون فیلمای 16 میلیمتری و 35 میلیمتری بسازیم، یعنی برنامه‌ریزی اینجوری شده بود. که بعد که ما به 17 سالگی رسیدیم متاسفانه دیگه به یه مشکلاتی خورد، یعنی انقلاب شد. وقتی که انقلاب شد ما رو از کانون ریختن بیرون، دیگه ما عملا نتونستیم به اون مرحله فیلمسازی 16 و 35 بریم.
و کارهایی که تو خود کانون موازی با در واقع آموزش شما ساخته می شد، مثلا فیلم های آقای کیارستمی نان و کوچه یا عمو سیبیلوی بهرام بیضایی، اینها هم برای شما نمایش می دادن؟ یعنی در جریان اون محصولات هم در واقع این استعدادهایی که داشتن آموزش می دیدن قرار می گرفتن؟
تمام فیلم هایی که تو کانون رو ساخته می شد بارها تو کتابخونه ما اینطوری بود، حالا کتابخونه های دیگر رو نمی دونم، یا آقایی به نام سماکار که به اصطلاح ایشون یه پروژکتور 16 میلیمتری داشت، با اون میامد این فیلم ها رو به ما نشون میداد، عمو سیبیلو، سازدهنی، نمیدونم یک هلو، هزاری هلو، خیلی فیلم های فوق العاده زیبا، رهایی آقای تقوی بود و کارهای بیضایی کیارستمی و خیلی فیلم سازهای فوق العاده دیگه که فیلم میساختن. ما توی کتابخونه میشستیم رو زمین، چون زیاد هم امکاناتی هم نداشتیم، میشستیم نگاه میکردیم این فیلم ها رو.
و بعد انقلاب آقای طالبی این سازوکار ادامه پیدا کرد، بالاخره شما چند فیلم بلند هم برای کانون ساختین، اون سازوکار یا اون دید وجود داشت که در کانون پیش از انقلاب عمل می شد؟
خدمتتون میگم من فقط یه فیلم بلند توی کانون ساختم، اونم تقریبا 3 سال پیش. یعنی در تمام این مدت من هیچ راهی به کانون برام به وجود نیامد، یعنی من مجبور شدم برم دانشگاه سینما بخونم، دانشکده هنرهای دراماتیک، بعدش هم اومدم تو تلویزیون و از این فیلم‌های مستند و کوتاه و اینا، و واقعا بیچارگی‌هایی کشیدم تا تونستم اصلا فیلم بسازم. یعنی برای من امکان ساخت یه 2 دقیقه 1 دقیقه فیلم 35 میلیمتری یا 16 میلیمتری بعد از انقلاب دیگه تو کانون مهیا نشد. بعد از انقلاب اصلا یه فضایی شد که تقریبا تمام من و همه دوستای من که سالها تو کانون زحمت کشیده بودیم تقریبا بهمون گفتن بفهمین بریم، یعنی اصلا امکان اینو به ما ندادن که ما اونجا بسازیم. حتی کسانی که بعد از انقلاب تو کانون بودن، از کانونی های قدیم بودن، افراد خوبی هم بودن، ولی اونا هم به ما این امکانو متاسفانه ندادن. ما خودمون زحمت کشیدیم، رفتیم انقدر دوندگی ها کردیم تا بالاخره موفق شدیم 7-8-10 تا فیلم بلند بسازیم. 3-4 سال پیش کانون دیگه بعد از این همه سال اومد به من گفت بیا حالا شما همه فیلمات کانونیه، بیا حالا یه دونه فیلم برای ما بساز. منم یه فیلم بلند براشون ساختم به نام پایان رویاها. دیگه بعد از این فیلم باز دیگه هیچ صحبتی نشد، باز دوباره کانون رفت. به نظرم اینطوری میاد که رفت برای ساخت فیلمای یه جور فیلمای جنگی و اون سینمای جنگی که خودتون میدونید و اون جریانات، اومد دوباره توی حاکم شد توی کانون و اینم ادامه داره. امیدوارم حالا کانون یه فیلم های خوب دیگه هم ساخته باشه، ولی خیلی بعید. ببینید یه نکته جالب اینه که الان شما هر جای دنیا میرین یه عضو قدیمی از کانون پیدا میکنید، حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و هر جای یه انسان شرافتمند و خوبی رو میبینید، میبینید یه جاش وصل بوده به کانون، یعنی جزء اعضای کانون، کتابخونه کانون بوده. از پزشک بگیر تا نمیدونم یه کارگر ساده، یه نجار، یه ممکنه طرف نجار شده باشه ولی یه نجار شریفه. و جالبه که من تو همین براتیسلاوا که اومدم با یه تعدادی از دوستان آشنا شدم که معلم بودن چی بودن، اینا گفتن همه ما بچهای کانون بودیم. و اصلا برای من بی‌نظیره کاری که این کانون روی نسلی انجام داده و تأثیر گذاشته، و این مثل یک موج روی بچه‌های اون آدم‌ها چه آدمایی که کنارشون بودن منتقل شده، مثل یک زنجیره ای از موج دوستی و دانش و مهربانی.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.